گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه مناطق حفاظت شده ایران است. منطقه حفاظت شده به صورت کلی بخشی از زیست بوم است که کلیه عناصر آن شامل جانوران، گیاهان، حشرات و بندپایان، جلبک‌ها و قارچ‌ها، باکتری‌ها و تک‌سلولی‌ها و حتی منابع کانی، شکل زمین، منابع آبی و کلیه عناصر فیزیکی به طور کامل و با اهداف خاص در قالب طرح‌های پهنه‌بندی داخلی مناطق در سطوح مختلف مورد حفاظت قرار می‌گیرد. 3 هدف کلی از ایجاد یک منطقه حفاظت شده وجود دارد. اول، حفظ و نگهداری زیست بوم برای نسل حاضر و آینده. دوم، مطالعات و تحقیقات. سوم، گردشگری. منطقه حفاظت شده محدوده هایی هستند که به دلیل ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی ها تحت حفاظت قرار دارند و قطع درختان و تخریب و شکار بدون مجوز در آنها ممنوع است. سازمان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده را به این شرح تعریف کرده است: اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری انتخاب می‌شوند. مناطق حفاظت شده محیط‌های مناسبی برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهش‌های زیست محیطی به شمار می‌آیند. انجام فعالیت‌های گردشگری و بهره برداری مصرفی و اقتصادی متناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق مجاز است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان خوبم در برنامه گلخانه. هفته پیش در مورد معانی و تعاریفی که در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اومده با هم صحبتی داشتیم، برای اینکه بتونیم به معانی مشترکی برسیم. امروز مواردی رو که باقی مونده از اون معانی با هم مطرح می‌کنیم و می‌بینیم که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع چه مواردی رو به ما گفته و چه حقوقی رو قائل شده برای جنگل‌ها و مراتع. در مورد مراتع 2 نکته وجود داره: مراتع یا مشجر هستن، یعنی توشون درخت هست، یا غیر مشجر. مراتع مشجر مراتعی هستن که درخت جنگلی خودرو توشون باشه، به اونا میگن مراتع مشجر. البته باید حتما حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال از آستارا تا گیلداقی بیش از 50 متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیشتر از 20 متر مکعب باشه. یه نکته رو اینجا لازمه بگم، اونم بحثی هستش که در حوزه آستارا تا گیلداقی رو همیشه تو قانون جدا کردن. این بخشی از حجم انبوه درختان عرف باران هستش که به هر حال به خاطر اون انبوهی خاصی که داره یک بخش کاملا مشخصی، بخش شاخصی هست از جنگل‌های زاگرس. اما مراتع غیر مشجر زمین‌هایی هستند، حالا در کوه، دامنه یا زمین مسطح، که اینها در فصل چرا یک پوششی دارن از نباتات و علوفه‌های خودرو. حالا با توجه به سابقه‌ای که در مورد چرا وجود داره، اونجاها رو عرفاً بهشون مراتع میگن. ولی اگر اینها آیش زراعت داشته باشن، یعنی قبلا توش زراعت شده باشه، حتی اگر الان توشون علوفه خودرو در اومده شه، این دیگه جزء مراتع حساب نمیشن. توده های جنگلی قطعه هایی هستن از جنگل یا یک مرتع مشجر که وسعتشون از 10 هکتار و حجم درختانشون از 300 متر مکعب در هکتار بیشتر باشه. و یه وقتی هستش که ما در یک منطقه جنگلی باغ داریم. اون باغ حتما تعریفش طوریه که باید حتما اون حدودش مشخص شده باشه، معین شده باشه، اجازه همینجوری گسترش وجود نداره و حجم درختانش هم از 50 متر مکعب در هکتار تجاوز نکنه. در هر هکتارش باید حداقل 100 تا درخت بارده وجود داشته باشه و مجموعاً 200 تا درخت بارده. طرح جنگلداری چی؟ دوستان حتما شنیدین یک چیزهایی به عنوان طرح جنگلداری وجود داره، حالا برای حفاظت و بهره برداری. این طرح جنگلداری حتما در اون مقدار برداشت، محل برداشت، موقع برداشت، مدت اجرا، اینها در اونها مشخص شده و حتما تصویب وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلداری رو داره. مصارف روستایی که گاهی وقت ما میگیم مصارف هستن که برای محدوده روستاها اینها میان مصارف چوبی و سوختیش رو استفاده میکنن، مثلا برای نیاز فردی دست جمعی یک ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان، برای ساخت مثلا مسکونی، برای مساجد، برای حتی استاب، انبار، سدهای چوبی یک مقداری از اون درخت ها برداشت میکنن. دهکده های مجاور جنگل دهکده هایی هستن که اراضیشون حداقل از یک طرف به جنگل وصل باشه، نه اینکه کلن از جنگل جدا باشه. اما درختان جنگلی از نظر اجرای قانون به چند دسته تقسیم میشن. دسته اول ما درخت های زربین، عرز، شمشاد، سرخدار، گردو و آزاد هستن. دسته دوم راش، بلود، زبانگنجش، ملچ، افرا، توسکا و نمدار. و دسته سوم درختان اوجا، سفیدلت، کلهو، ممرز و یک سری گونه های دیگه هستن. شاخه‌های قطور هم شاخه‌هایی هستن که قطر اونها در محل انشعاب بیشتر از 5 سانتی باشه. و اما ظرفیت چرا؟ عبارت از تعداد واحد دامی که طبق برآوردی که به وزارت جهاد کشاورزی میکنه در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع باید میتونه اونجا چرا بکنه. اما حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها، مراتع و بیشه های و اراضی جنگلی متعلق به دولته، متعلق به سازمان جنگلداری. ببینید دوستان، ما جنگلی وجود داریم، از این جنگل باید در حد معقول برداشت بشه، استفاده بشه، ولی اگر این حد معقولش، اگر شاخص هایی تعریف نشده باشه، ممکنه که دسترازی به این جنگل خیلی زیاد بشه و در نتیجه ما این جنگل رو که یک سرمایه ملی هستش که غیر قابل برگشت هستش برای همیشه از دست بدیم. برای همین حفاظت و بهره برداری از جنگل ها حتما باید قانونمند باشه و حتما زیر نظر سازمان جنگلی و شاخص هایی که اونها تعریف میکنن باشه. در جلسه بعد حتما در مورد این شاخص ها بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
منطقه حفاظت شده خارتوران یا توران در منتهی الیه شرق استان سمنان در 140 کیلومتری جنوب شرقی شهر شاهرود و 28 کیلومتری جنوب شرقی مرکز بخش بیارجمند و در شمال کویر مرکزی ایران واقع شده است. طبیعت بکر و مناظر زیبای این منطقه بگونه است که آن را به آفریقای ایران معروف کرده است. این منطقه با 1,000,000 هکتار مساحت شامل 3 محدوده پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است. منطقه خارتوران پس از پناهگاه حیات وحش نایبندان در طبس، دومین مجموعه حفاظت شده گسترده در ایران است که علاوه بر این بزرگترین ذخیره‌گاه زیستکره کشور بوده و بعد از سرنگتی آفریقا در تانزانیا دومین منطقه زیستکره در جهان به شمار می آید و گونه های نادر جانوری و گیاهی را در خود جای داده است. 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42 گونه خزنده و 2 گونه دوزیست در کویر خارتوران شناسایی شدند که شاخص‌ترین آنها یوسپلنگ آسیایی و گورخر ایرانی است. سایر جانوران این ذخیره‌گاه عبارتند از گرگ، شغال، روباه قرمز، کفدار راه راه، پلنگ ایرانی، کاراکال، گربه وحشی دشتی، گربه شنی، گربه پالاس که از انواع بسیار نادر گربه سانان است، آهو، پازن، قوچ، هوبره، زاغ بور، بحری، دلیجه، کپک، تیهو، بلدرچین، عقاب دشتی، چاخلق، کبوتر چاهی یا کریم، شاهبوف، سبز قوای هندی، دم جنبانک ابلق، سنگ چشم دم سرخ، اردک بلوطی، هواسیل، کرکس مصری، سارگپه و انواع گنجشک. انواع گوناگونی از رده خزندگان در این منطقه به چشم می‌خورد که شامل راسته لاک‌پشت‌ها، خانواده آگاماها، سمندرها، اسکینک‌ها و بزمجه‌ها می‌شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی. در این گزارش با یکی از کارآفرینان موفق میخواهیم گفتگویی داشته باشیم. در سال جهش تولید گفتگو میکنم با جناب آقای فرهاد افشار. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنم و چگونه شد که به این موفقیت رسیدن. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. این زن فرهاد افشار، متولد 1337، ساکن ارومیه. بررسی کردن که گاز سودو در منطقه شمال غرب نیستش و ما اینو واردات از کشور ترکیه به ایران داریم. در این زمینه اومدم یه کارخونه زدم، گاز سودو تولید کردم و بعد به توسط اساتید مجرب دانشگاه ارومیه و شاگردان اون دانشگاه یه گروه تحقیق‌آرندی تشکیل دادن. سفرهای مختلفی انجام دادیم به کشور اروپایش ببینیم چه کارهایی میشه با این صنعت انجام داد. من مختره دستگاه‌های آیس بلس، آیس میکر هستم که در این زمینه بررسی انجام میدن که استفاده‌های بهینه میتونیم از گاز سودو بکنیم، چون خب ما میانه با امریکا و جاهای دیگه نداشتیم. این مسئول برای اولین بار در امریکا ایجاد شده بود، رفتیم اونجا ولی اجازه ندادن. ما اومدیم 3 سال روش کار کردیم. تو این 3 سال بحث میکردیم که ببینیم چطور بسازیم، چیکار کنیم، چیکار نکنیم. آخر سر موفق شدیم در ساخت این دستگاه ها
و
یه دستگاه ساختیم تحت عنوان آیس میکر که گاز CO2 از حالت مایع به جامد تبدیل میکنه. از دمایی میشه به منهای 79 درجه سلسیوس، 3 میلیمتر اندازه دونه های برنج. یه دستگاه دیگر هست تحت عنوان آیس پلاس که این دونه های یخ خشک در ظرف ها یونیتار به محل هم میشه، ریخته میشه داخل همین دستگاه آیس پلاس که اندازه لباسشویی است، به توسط یک کمپرسور که فشار تامین میکنه با سرعت سوز پاشش به سطح میکنه. چون از انرژی جنبشی برخورداره، موقعی که به سطح میخوره 700 برابر این ذرات افزایش حد پیدا میکنن و به محضی که به سطح بخوره یه حالتی بمباردمان ایجاد میکنه و در چسری از ثانیه کل رسوبات رو شکنده میکنه و میزه زمین و خودش هم با هوا برخورد کنه از جامد به گاز تبدیل میشه که شما چیزی ازش نمیبینید، رسوبات هم ریز میشن، ریخته میشن زمین. این صنعت در دنیا به عنوان صنعت ثبت شناخته شده و ما توانستیم براش استفاده نشان استاندارد بین المللی EPA، FDA، USDA دنیا رو اخذ کنیم و تعدیل سیمودی کشور رو اخذ کنیم و چون سازگار با محیطیسه به عنوان دوستدار محیطیس مطرحه و میتونه انقلابی در امر تمیزکاری در کشور ایجاد کنه. خب در این خصوص ما هزینه های زیادی رو صرف کردیم. خوشبختانه به نتایج رسیدیم که میتونه تحول عظیمی در امر تمیزکاری صنعتی در کشور ایجاد کنه. از اونجایی که کشور ما یک کشور خشک نیمه خشک هستش، آب یه مسئله حیاتی است براش. الان در شهرهای بزرگ بلخص در تهران استظهار داریم که با آب شرب تو کارواش ها دارن ماشین ها رو شستشو قرار میدن. طبق آماری که من گرفتم از مجموعه های تصمیم گیر، نزدیک به بالای 2 میلیون لیتر روزانه آب شرب در کارواش ها مورد استفاده قرار میگیره. البته مصرف آب بیش از این حد هستش، ولی خب اعلام میکنن که خب بقیه از استفاده از آب چاه میکنن. چه آب چاه باشه چه آب شرب باشه، خب میگیم پسابش کجا میره؟ این پساب به لایه‌های زیری میره که باعث میشه خاک ما آلوده بشه، آب‌های شیرین ما آلوده بشن و مجدداً به طبیعت برگرده، سیکله میشه به طبیعت. ولی خب این دستگاه‌ها قادر هستن که بدون استفاده از آب و هر گونه مواد شیمیایی اقدام به شستشو بکنن و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نکنه. یک مورد دیگه اینه که ما بیش از 115 سال به کشور خودرو وارد کردیم. قطعات خودرو با مواد نفتی شستشو میشن. ما نزدیک به بالای 3000 تا مکانیک در تهران داریم. اگه هر مکانیک روزی 10 لیتر مواد نفتی استفاده کنه، یعنی ما بالای 30 تن روزانه مواد نفتی رو میزیم به زوبها و اونم به طبیعت برمیگرده، مقداری به توسط بارش به لایه های زیری میره و اونم آب، خاک و منابع های زیستی رو واقعا آلوده میکنه. روی این اساس من که عرض کردم این سرعت میتونه تحول عظیمی ایجاد کنه، یکی از آیتم های مهم در حال برای ما ایجاد اشتغاله. این سنت چون ماده اولیهش دود است و به فور در طبیعت یافت میشه، یعنی ماده اولیه این سنت مهم و استراتژیک از طبیعت عکس و پس از انجام این همه زیبایی ها مجددن به طبیعت برمیگرد و اگر جاری در کشور بشه، دولت محترم از قبل همین کار سالانه بالای 3-4 هزار میلیارد به صورت تومان و 10 ها هزار دلار به صورت ارزی میتونه صرفه‌جویی کنه. بالای 30-40 هزار از جوان‌ها میتونن تو این زمینه اشتغال پیدا کنن، چه در شهرها چه در روستاها. بالای 100 ها تن پساب در کارواشا و 100 ها تن پساب در مکانیکا ایجاد میشه، میتونه صرفه‌جویی بشه.
منطقه خارتوران در سال 1351 خورشیدی به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست درآمد و در سال 1355 قسمتی آن به عنوان پناهگاه حیات وحش انتخاب شد. در سال 1381 خورشیدی نیز قسمت‌های مرکزی این مجموعه به پارک ملی ارتقا یافت. متاسفانه در حال حاضر با وجود تمام اهمیتی که این منطقه نه تنها در ایران که در سطح جهانی دارد، آنگونه که شایسته است به این منطقه توجه نمی شود. پارک ملی توران در منتها علیه شرقی استان سمنان و در جنوب شرقی شهرستان شاهرود جای دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در سبزوار استان خراسان رضوی قرار گرفته است. این مجموعه در ضلع جنوبی جاده تهران مشهد و شمال شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است. منطقه‌ای که از 3 دشت بسیار وسیع تشکیل شده است. 3 رشته‌کوهی که شامل قله 2281 متری شترکو در غرب، 2265 متری قلعه بالا در شمال غرب و 2411 متری پیغمبر می شود در این منطقه قرار دارند. اهمیت خارتوران با نگاهی به تنوع جانوری و گیاهی آن روشن‌تر خواهد شد. خارتوران همچنین احتمالاً بیشترین تعداد یوزپلنگ را هم بین مناطق مختلف ایران در خود جای داده است. پوشش گیاهی خارتوران به خاطر اقلیم خشک و ویژه‌ای که دارد از قیچ، خارشتر، گوان، گز، تاق و کاروان کش تشکیل می شود و به جز در اطراف قنات ها و چاه ها خبری از سرسبزی و درخت نیست.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست رو در ادبیات کهن فارسی معرفی میکنند.
سلام و درود. شنوندگان عزیز برنامه گلخانه، امیدوارم سلامت و تندرست باشید. این هفته بخشی از کتاب تاریخ بیهق رو براتون انتخاب کردم که در اوایل نیمه دوم قرن ششم هجری نوشته شده. این کتاب رو علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق نوشته. بخشی که براتون انتخاب کردم در ذکر هوای بیهقه. با من همراه باشید. اطبا چون این گویند که هر مسکن که بلندتر، هوای آن موافقتر و نسیم آن خوشتر، و تنفس بدان هوا آسان‌تر و هر مسکنی که نشیب‌تر، هوای آن گرم‌تر و بخارات آن کثیف‌تر و دم زدن بدان ناخوش‌تر و هر مسکن که از یک جانب آن کوه باشد و از دیگر جانب دریا، هوای آن تر باشد و آنجا باران‌ها بسیار آید. پس هرگاه زمین آن صلب باشد، صلب یعنی سخت و سفت، صلب باشد و خوش و کوه آن سنگ باشد، مضرت آن کمتر بود، یعنی زیانش کمتره. و اگر کوه گل بود و زمین سست بود، تری آن هوا زیانکار تر بود. اگر مزاج ولایت گرم بود، عفونت ها و بیماری های عفونی آنجا بسیار افتد، خاصه که آن ولایت در نشیب افتاده باشد، یعنی سطحش پایین باشه، سرازیری باشه. و اگر ولایت گرم سیر بود و در نشیب افتاده باشد و محب به شمال بسته دارد و بر جانب جنوب افتاده باشد، اندر آن شهر بیماری و وبا بسیار بود. محب یعنی محل وزش، وزش باد. و هر مسکن که اندر میان شوره و معدن گوگرد و نفت بود، هوای آن از اعتدال دور باشد. و مساکن بیابانی چنان که مرو و سرخس باشد، درست و خشک بود و سرخس از مرو بیابانی تر است. و مسکن دریا هوای آن تر باشد و مسکن کوهی، خاصه که کوه مقابل مشرق بود و از جانب مشرق گشاده بود، هوای آن درست باشد و مردم آن قوی و دراز عمر و درست مزاج. و مسکنی که زمین آن گل پاکیزه باشد و کوه و دریا از وی دور بود، هوای آن خوش و معتدل بود. و مسکن در میان بیشه بد باشد و آنجا حشرات آبی و غیر آن بسیار تولد کند. و هر مسکنی که بر ساحل دریا باشد، هوای آن درست تر باشد، از ایرا که دریا عفونت نپذیرد. و اگر نهاد شهری بد افتاده باشد و کسی خواهد که نهاد سرای و بنای خیش بر نهاد نیکو نهد، روی سوی مشرق کند و گذر شمال در وی گشاده کند و چنان سازد که شعاع آفتاب در بیشتر از بناها افتد و سقف بناها بلند کند و درها هموار و گشاده. و آدمی و حیوانات بری به هیچ آن حاجت ندارند که به هوا، مثلا اگر یک روز کمتر یا بیشتر طعام و آب از ایشان باز دارند، هلاک نشوند. و اگر ربع ساعتی تنفس بر ایشان فرو بندند، اکثر هلاک شوند. و چون خاکی ناموافق بود، آب به سبب مجاورت آن تلخ یا شور یا عفن شود، عفن یعنی بدبو، و هوا به سبب مجاورت او بدو تباه شود.
دوستان، به پایان برنامه گلخانه این هفته رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و تا هفته آینده خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ایران، جغرافیای مهربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربان. در کتاب شفای زندگی اثر لوئیسی میخونیم خداوند دو تا دونه برف هم شبیه هم نیافریده. اگه اینطوری فکر کنیم نه رقابت پیش میاد نه مقایسه. همه ما از بچگی خواه نخواه در معرض مقایسه های قرار گرفتیم. گاهی به خاطر بهتر نبودن شماتت شدیم و گاهی به خاطر بهتر بودن تشویق. جالب اینه که بعد از سالها هم خودمون با خودمون همین کارو میکنیم. ازدواج من باید از دختر داییم موفق تر باشه. مهریه من باید بیشتر باشه. من باید از همکارم زودتر ترفیع بگیرم. من باید دانشگاه بهتری قبول شم. من باید نمره بهتری بگیرم. اگه یکی از این مقایسه ها یا شبیه اونا در ذهنتون هست، اونا رو برای همیشه فراموش و خودتون رو از این زنجیره قیاس های مالفارق نجات بدید.
دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری. راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد. این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پروا شنگ است ولی بیغم و منت. منت نکش از غیر و پروبال خودت باش. صد سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش.
تنها کسی که تو باید خودتو باهاش مقایسه کنی خودت هستی. خودتو بسنج، اما فقط با دیروز خودت، با لحظه پیشین خودت. و اگه آدم بهتری بودی از دیروز به خودت افتخار کن. دست از قیاس خودمون با دیگران برداریم تا آرامش داشته باشیم. حافظ شیرازی میگه به برز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که سیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. حدیث مدعیان و خیال همکاران، همان حکایت زردوز و بوریاباف است.
ای دیوانه و دلبسته اقبال خود باش، به خدا سرگرم خودت، ای عاشق احوال خودت باش. وای وای وای.
امیدوارم که احوالتون خوب باشه و مراقب سلامتی خودتون هم باشید و سعی کنید در این روزهای کرونایی قدری حواسمون به بزرگترها و کسایی که حالا کسی رو ندارن بهشون سر بزنن بیشتر باشه. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. این میشه بازتابش در زندگی ما، یک اتفاق خیلی خوب یا بد.
بازتاب.
باز باز تا
کاری از اداره کل